بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مشروعیت قضای متجزی بود و بعید ندانستیم استدلال بر اون رو اولا به مقبوله ابن حنبله. بحث منتهی شد به صحیحه ابی خدیجه سالم ابن مکرم که درش آمده بود ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی حکام الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا. که به این روایت هم استدلال شده و می شود استدلال کرد بر مشروعیت قضای متجزی. نسبت به این روایت در کلمات قوم اشکالاتی متعدد مطرحه. سه چار اشکال در کلمات آشتیانی به دلالت این روایت شده و برخی اشکالات در کلمات دیگران. اشکال اولی که در مقام عرض کنم اشکالیست از مرحوم آقای خویی قدس سره به دلالت این روایت و اون اینه که اصلا این روایت مربوط به قاضی حکم نیست، بلکه این روایت مربوط به قاضی تحکیمه. و بر همین اساس مرحوم آقای خوی قدس سره فرمود ادله لفظیه باب قضا از مشروعیت قاضی حتی مجتهد مطلق قاصره تا چه برسه به متجزی. ایشان فرموده این روایت مربوط به قاضی تحکیمه، چون درش آمده اجعلوه بینکم و بعد فرموده فانی جعلته قوم که انه از این روایت فهمشون اینه که فانی جعلت ذات این کسی که علم شیئا من قضایانا را. و این غلطه، این روایت جعل قاضی تحکیم کرده. قاضی تحکیم در اصطلاح قوم که قائل به مشروعیتش هستن، ما که قائل به مشروعیت قاضی تحکیم نیستیم وفاقنده برخی از محققین، ولی معروفی که قائلن فرقش با قاضی حکم اینه که قاضی تحکیم منوط مشروعیت قضای او به رضایت خصمین. و بدون رضایت خصمین قاضی تحکیم نخواهد بود. در قاضی تحکیم اصلا مرحوم آقای خوی قدس سر رو قائله که اصلا اجتهاد شرط نیست و قضاء او ان تقلیدن هم مشروعه. و این یکی از راه‌هایی که اشاره کردیم در برخی از مباحث قبل که برای حل مشکل قضات عصر ما از ناحیه مرحوم آقای خوی قابل ارائه است. حالا ما که قبول نکردیم، ولیکن مثل مرحوم آقای خوی فرموده این روایت مفادش قاضی تحکیمه و در قاضی تحکیم اصلا ایشون می‌فرماد بالمره اجتهاد شرط نیست، یعنی حتی قضاء متجزی که هیچ، قضاء مقلد هم مشروعه. ایشان فرموده این روایت ناظر به قاضی تحکیمه، چون در روایت ابی خدیجه این گونه آمده بود انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم اجعلوه بینکم بعد فرموده فانی جعلته، نه اینکه معناش اینه که جعلت من عرف شیئا من قضایانا، جعلته یعنی مجعول شما را، فجعلوه فانی جعلته، یعنی فانی جعلت مجعولکم که قاضی تحکیمه قاضی. خب با این بیان دیگه این روایت اصلا دلالت بر مشروعیت قضاء حکم بالمره نداره، تا چه برسه قضاء خصوص متجزی. این اشکال ایشونه و قد دفعنا الاشکال، این اشکال رو در سال گذشته دیگه به مالا مزیده علیه. و محصل کلام این است که اونی که در روایت آمده فانی جعلته، تفریع بر مجعول متخاصمین نیست، بلکه وجوب جعل متخاصمین متفرع بر جعل الامامه. چون فرمود اجعلوه، چرا اجعلوه؟ چون انی جعلته قاضیا، پس جعل متخاصمین متفرع بر جعل الامامه. لکونی جعلته قاضیا فجعلوه، نه اینکه لکونکم جعلتموه فانی جعلته. دیگه بیشتر از این بلد نیستم تعبیر کنم. ولذا عرضمون این بوده که حمل این روایت بر قاضی تحکیم اینجوری که ایشون فرموده، اگر متصور فرض شد قاضی تحکیم مورد نداره، بلکه مفاد این روایت نسب و وجوب، اگرم قاضی تحکیمه وجوب تحکیم مبنی علی النسب، چون من نسب کردم فجعلوه. ولذا این اشکال از مرحوم های خویی به دلالت این روایت مندفع شد. اشکال دوم، باز اشکالیست که از مجموع کلمات مرحوم های خوی قدس سره تو ذهنمه، و اون اینه که اینو توی تنقیح به نظر مرحوم های خوی داره در تقریب بحث قضاء متجزی و مشروعیت قضاء متجزی، که ایشون اونجا که انمو میخواد دلالت این روایت رو برش انکار کنه. محصل این بیان دیگر اینه که این روایت مفادش اینه که من یعلم شیئا من قضایانا، شما من یعلم شیئا من قضایانا رو بد دارید معنا میکنید، که میخواید بگید بر علم متجزی و مجتهد متجزی منطبقه، بلکه یعلم شیئا منصوب به چی؟ مضاف به چی؟ یعلم شیئا من قضایانا. اگر یعلم شیئا من قضایانا مجتهد مطلق صحیحه بگیم یعلم شیئا من قضایاهم، اما غیر مجتهد مطلق لا یعلم شیئا، چون ناچیز بودن، ناشیء بودن علم در یک مورد کم در مقابل علم واسع و بحر ائمه از علوم، که انه اقتضا میکنه که عرفاً این علم متجزی ناچیز به حساب میاد، که میگیم ناچیز یعنی که لیس شیئن، چون من یعلم شیئن من قضایانا، این از قبیل قطره منصوب الی البحر. آیا قطره منصوب الی البحر شیء من البحر؟ که انه این ناچیز لا شیئه. بله، نهر شیء من البحر، اما قطره و نم شیء من البحر. یا لاشی. به نظر عرفی مسامحی، نه عرفی مسامحی خلاف وضع و ظهور، عرفی مسامحی که مبنای ظهوره، به نظر عرفی مسامحی اگر قلت در حد غیر قابل نسبت سنجی باشه دیگه نمیگن هادا شیء من ذاک. بله مجتهد مطلق عنده شیء من علم جعفر، که بیانی که دیروز اشاره کردیم که خود مرمای خود قدس سر هم گمانم اینه به همین بیان اشاره میکنه تو بحث اجتهاد تقلیدش. من این قضیه رو دیروز که نقل کردم از تقریرات بحث ایشون در بحث قضا نقل کردم، اما اون بحث مربوط به کتاب اجتهاد و تقلید، اینی که الان دارم نقل میکنم. ولذا که انه ادعا میشه روایت ابی خدیجه اصلا در مورد متجزی صدق نداره. لا یستق علی المتجزی انه یعلم شیئا من قضایاهم، چون اصلا نسبت معلومات متجزی به علم ائمه اصلا ناچیزه. شی یعنی چیزی، یعلم شیئا چیزی از، اصلا ناچیزه، این چیز نیست. این کلام مرحوم آیخوی قدس سره در راستای اشتراط اجتهاد مطلق یا عدم منافات این روایت با اشتراط اجتهاد مطلق. حداقلش این روایت منافات با اشتراط اجتهاد مطلق نباید داشته باشه. این اشکال دوم به دلالت روایت، بلکه به نظر این اشکال تمام نیست. چرا تمام نیست؟ چون که شما در وقتی اشکال میکنی، طرف هو میکنی، متجزی عالم به یک مسئله رو فرض میکنی، میگید خب علم متجزی که یه مسئله میدونه نسبت به بحار علوم ائمه نسبت لاشیء الی کل، نه نسبت بعض الی الکل. در حالی که متجزی که گفتیم معنیش اینه که مجتهد مطلق نیست، ولیکن یعرف 50% رو، ملکه استنباط 70% رو داره، 90% رو داره. بله به اصل عدم ازلی که میرسه میلنگه، اما بلا نیست که هر کسی که مجتهد مطلق نباشه دیگه علمش، اگر بناس مجتهد مطلق علمش منسوباً الی الائمه بعضون، فلیکن کسی که ملکه استنباط 60% 70% از مسائلم داره بعضون. بله من یعرف مسئلتن واحده، این لا یقاس علمه بالکل قیاس البعض الى الکل، لا ينسب هذه النسبه. اما منظور از متجزی در قبال اجتهاد مطلقه. ما که میگیم اجتهاد مطلق شرط نیست، معناش اینه که در یه مسئله فقط مجتهد باشه. بله نتیجه اینه که باید یعرف شیئا من قضایانا، یه مقدار معتنابهی رو باید دارا باشه. و کسی که متجزی باشه منفک از معرفت مقدار معتدبه نیست. چون شما کسی رو پیدا کنید که ملکه یه مسئله رو فقط داره، اصلا همچنین چیزی شدنی نیست. اگر نوبت به ملکه بعض رسید، خب یعنی بعض در مقابل کله. حالا این بعض یعنی همه مسائل رو نمیتونه، اما یه مسائلی که در سطح واحد از توسط و عدم صعوبت و اغلاق در مدارک، اینو معمولا در یک سطح محسوب میشه. خب ملکه استنباط مقدار معتد و بهی از مسائل رو وقتی داره، ولو ملکه کل رو نداشته باشه، طبق این روایت باید مشروع باشه. پس این وجه دوم از اشکالی که مستفاد از کلمات مرحوم آقای قدس سره بود بر دلالت این روایت باز وارد نیست. اشکال سوم و چهارم و پنجم در کلمات محقق آشتیانی این اشکالات دیگه مطرح شده. خوب دقت کنید، کلمات محقق آشتیانی انصافاً فقیه دقیقی ایشان و معمولاً کسانی که دیگه بعد از ایشون این قسمت آمدن عیال بر او تقریباً محسوباً در تلقی مطالب ایشان. اشکال سوم در کلام محقق آشتیانی مطرح شده و بیان اشکال ایشان اینه که دلالت روایت ابی خدیجه مورد تردیده، چرا که بله ببینم روایت در مقام بیان شرط اجتهاد اصلا نیست، این روایت در مقام بیان یک امر دیگریه و اون عدم جواز رجوع به قضات جوره. ایاکم تعبیر روایت این بود، ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم. این اشکال رو ایشون در دو جا مطرح کرده، اینکه روایت از این حیث در مقام بیان نیست، هم در بحث اشتراط اجتهاد مطلق و هم در بحث عدم جواز قضاء متجزی. فرموده این روایت در مقام بیان مشروعیت رجوع به قاضی از حیث اینکه مجتهد باشه یا نه مطلقا رجوع به او جایزه این نیست، بلکه در مقام بیان اینه که به قضات جور رجوع نکنید. حالا که بناس به قضات شیعه رجوع بکنید، آیا ملاک چیه؟ اجتهاده یا با تقلیدم میشه به او رجوع کرد؟ و اگر اجتهاده مطلقه یا تجزیه هم کافیه؟ ایشون فرموده در مقام بیان از این جهت نیست. خب این اشکال به این مقدار اگر بنا بشه در یه مورد فرض شد، اما اینجا حتما درست نیست، چرا که این روایت دو شطر داره. شطر اولش تحذیر از رجوع به قضات جوره و شطر دومش ولکن انظروا الى رجل منكم يعرف شيئا من قضايانا. این که بگید در این شطرش اطلاقش در مقام بیان نیست، موجبی نداره. این روایت ناظر به دو امره، هم نهی از رجوع به قضات جور، هم امر به رجوع به قاضی شیعی که يعلم شيئا من قضاياهم. پس این اشکال درست نیست. اشکال چهارمی که در کلام ایشون مطرح شده اینه که حالا گیرم این روایت اطلاق داشته باشه از این جهت و فقط ناظر به نهی از رجوع به قضات جور نباشه، ولیکن ما باید از اطلاق این روایت رفعیت کنیم، چون فوقش اینه که این روایت دلالتش دلالت اطلاقیه است. یعلم شیئا من قضایانا، چه این که مجتهد مطلق باشه یا متجزی باشه. رفع ید از اطلاق به واسطه معتبره ابن حنبله و غیر اون. میفرماد دلالت مثل روایت ابن حنبله و غیر اون بر اشتراط اجتهاد موجب رفعیت از اطلاق این روایته، از باب اینکه عبارت ایشون میفهمد دلالت و ظهور روایت ابن حنبل و غیر اون در اشتراط اقوای از اطلاق این روایت. اولشون اینجوری فرموده، بعد فرموده شما نهایت تساوی فرض کنید، که اینا در قوت ظهور متفاوت نیستن و اگر متساویان در این حال دلیل اشتراط که روایت ابن حنبل است مرجعه، چون اصح و سندنه. چرا اصح و سندنه؟ به خاطر عمل اکثر. این کلام ایشان در اشکال دیگری بر دلالت روایت در بحث کفایت قضاء متجزی. خب مرحله اول بود دیگه، چون اقوال دلالتن تخصیص میزنه. اگر بگید نه اینا نسبتشون نسبت تساویه و این گونه نیست یکی اخص از دیگری باشه، ایشون میفرمود بسیار خوب، اگرم مساویان باز به خاطر اینکه روایت مقبوله به اصطلاح اقوای سندنه به لحاظ عمل اکثر مقدمه. نه اون که مجتهد مطلق، یعنی اون دلالت میکنه بر اشتراط اجتهاد مطلق. شما بگید این روایت هم شیئا من قضایانا دلالت میکنه بر کفایت قضاء متجزی، یعنی روایت ابی خدیجه که انه مطلق نیست که تقیید بشه، مساویه در دلالت. خیلی خوب، اگر مساویه در دلالت نوبت میرسه به ترجیح سندی. میفرماد مقبوله اقوا سندن لعمل الاکثر به. بله مثبته اینن، یعنی چه مثبته اینن؟ یعنی همونی که سابق عرض میکردیم روایت ابن حنبله دلالت بر شرطیت نداره دیگه. بله حالا ما فعلا اشکال ایشون رو عرض کردیم. عرض ما به محقق آشتیانی اینه که اولا این فرمایش ایشون که میفرماد روایت مقبول مقید اطلاق روایت ابی خدیجه است، مبنی بر اینه که نسخه روایت قوایانا باشه. اگر یعلم شیئا من قوائنا باشه دیگه روایت مقبوله اخص مطلق نیست، بلکه روایت ابی خدیجه کنص در کفایت تجزی در مشروعیت قضا، همونی که قبل گذشت. این اوله. خب این اجمال پیدا بکنه، پس بنابراین نوبت نمیرسه به این روایت دیگه، نوبت نمیرسه. تقییم که ایشون میگه تقیید مبتنی بر اینه، اگر کسی گفت اونی که معتبره نسخه کافیه، گفته شده کافی نمیدونم از بته و همینطور معیده به نقل صدوقه، صدوق ازبت از شیخه، قضایانا فقط در عبارت شیخ آمده، حالا ما اینا رو که قبول نداریم، ولی این حرفا حرفاییه که گفته شده. بعضی از اجله هم از این حرفا زدن، در خصوص این روایت هم فرمودن، ولیکن اینا همه از وساقت شیخ در حد نصاب اعتبار خبر او که بخواد نسخه او معارض با خبر کلینی قرار بگیره کم نمی کنه. حالا از بطیت کافی اگرم فرض شد و گفته میشه شیخ مشاغل زیادی داشته و لذا گاهی جاها ممکنه سهوی بر او تاری بشه، در حدی نیست که ضابط و نصاب وساقتی که ملاک حجیت و ملاک معارض است. خلاصه ما چون هیچ اینگونه مرجحات دلیل بر اعتبار نداره و بحث مرجحات رو در جای خودش مطرح شده که اصلا به یک بیان مرجحات به این عریض و وسیعش رو نما عده ای از بزرگان قائل نیستن. مرجحات عمدتا منحصر در موافقت کتاب و مخالفت عامه است و در باب قضا ترجیح به شهرت و اعلمیت که در همین مقوله ابن حنبل آمده، و اما ترجیح به سایر مرجحات مبتنی بر برخی از وجوه که در جای خودش بحثش شده و به نظر به فاقند عدت من المحققین تمام نیست. بله دیگه همینطوره، ولی غرض اینه که اینی که ایشون فرمود تقیید، نه نوبت به تقیید به این بیانی که ایشون فرمود نمیرسه، مگر اینکه کسی خلاصه نسخه قوائنا رو که اگر قائل بشه دیگه جا برای تقیید نداره، بلکه روایت کم نص، بلکه روایت ابن حنظله نسبتش به این روایت نسبت الاطلاقه، چون اون روایت اگر دلالت بر شرطیت اجتهاد هم بکنه به اطلاق دلالت میکنه از باب مفهوم حصر و اطلاق مقامی. خب دلالتش بر عدم کفایت اجتهاد متجزی به اطلاق خواهد بود، اون مفهوم قابل تقییده. این اولا. و ثانیا ما گفتیم ما اصلا دلالت مقبوله رو بر اشتراط اجتهاد در مقابل قضاء مقلد قبول نداریم، تا چه برسه در مقابل قضاء متجزی، چون دلالتش رو بر حصر و مفهوم حصر رو درش نپذیرفتیم و دلالتش بر اساس قیدم دلالت تامی نیست، چون اون چه در روایت مقبول آمده دیروز اشاره کردیم، گفتیم ممکنه اطلاقش متجزی رو شامل بشه، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، منظور عرف کل احکامنا نیست، بلکه عرف احکامنا در مقابل رجوع به قضات جور و قضاء بر اساس موازین قضات جوره، ولذا مفادش به نحو انحلال اینه که کسی که یعرف و حلال و حرام ما رو در هر موردی میتونه قضاوت بکنه، منتها فرض شده نظر فی حلالنا و حرامنا باید مقدار متنابهی رو دارا باشه، معرفت یک مقدار متنابهی. و اما این که متجزی که عرف نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ولو در ابواب خاصی، یعنی اگر در ارث بخواد قضاوت بکنه بر اساس اول و تعصیب قضاوت نمی کنه، بلکه بر اساس نفی اول و تعصیب قضاوت میکنه، گفتیم مشمول اطلاق روایت. اینم نگیم گفتیم روایت مفادش حصر نیست، نهایت اینه که قضاء مجتهد مطلق مشروعیتش باش ثابت میشه، نه نفی من ادای اون. این ثانیه. و ثالثاً یا مرحوم آشتیانی، علی فرض تساوی شما فرمودی روایت ابی خدیجه روایت مقبول اقوا سندنه، چرا؟ لعمل اکثر به. این مردش اینه که به اصطلاح ترجیح به شهرت، در حقیقت ترجیح روایت به شهرت، این مبتنی بر اینه که مرجحیت شهرت رو در باب تعارض روایتین بپذیری، چون منظور ایشون انجبار ضعف شهرت نیست، ترجیح به شهرته. این غیر از مسلک جبر ضعف سند به شهرته، ترجیح به شهرته. این مبتنی بر اون مسلک آیا ترجیح به شهرت در متعارضین پذیرفته باشه یا نه، که خودش مسئله خلافی است. ولی به این جهان نوبت نمیرسه کما تحقق، چرا که روایت ابی خدیجه اصلا دلالتش معارض به روایت ابن حنظله نشد، چون دلالت روایت ابن حنظله بر حصر ناتمام بود، ولذا از طریق معارضه و تقیید اطلاق روایت ابی خدیجه به خصوص روایت ابن حنظله نمیتونید پیش بیاید، چون اساس این استدلال مبتنیه بر این که روایت ابن حنظله دلالتش بر حصر و شرطیت اجتهاد تمام باشه. و گفتیم به بیان متقدم به دو بیان گفتیم تمام نیست، گفتیم اولا این دلالت بر حصر نداره و ثانیاً هم اصلا ممکنه دلالت بر مشروعیت قضاء متجزی داشته باشه، به بیانی که دیروزم تفصیلش گذشت. این چند اشکال شد؟ سه اشکال شد یا چهار اشکال؟ اشکال پنجم در مقام مرحوم، خوب دقت کنید این اشکال بازی اشکال دقیقیه، دیدم تو بعضی از کلمات خوب تلقی نکردن این اشکال رو از ایشان و بر ایشان اشکال کردن. ایشان فرموده، نمیدونم تو کلامشون شاید اشکال سوم باشه، حالا من عددش تو اشکالشون به ترتیب ما شد پنجم. ایشان فرموده بسیار خوب، فرض کنیم دلالت روایت ابی خدیجه بر مشروعیت قضاء مجتهد متجزی رو شما فرمودید که معارض نداره و مفادش اینه که من یعلم شیئا من قضایانا قضای اون مشروعه، ولی از تو این مشروعیت قضاء متجزی در نمیاد. قبول کردیم شیئا من قضایانا یعنی بعض احکام الفقهیه، قبول، ولیکن از توش مشروعیت قضاء متجزی در نمیاد. چرا؟ ایشون فرموده متجزی لا یعلم به شیئا من قضایاهم بلکه یظن بها. خوب دقت کنید، زود اشکال نکنید، که خب مجتهدم همینه، مطلقش هم همینه. ایشون فرموده معمولا متجزی که تازه را افتاده تاتی تاتی میکنه، فوقش بخواد از ادله یک استظهاراتی بکنه دیگه، خب از ادله استظهارات بکنه، علم به حکمهم برای او که پیدا نمیشه، نهایت اینه که حجت بر حکم داره، ظن به حکم داره. ظن به حکم که علم به حکم نیست. روایت ابی خدیجه نهایت میگه که یعلم شیئا من قضایانا، نه اینکه له الحجت على بعض قضایانا، نه اینکه یظن به بعض قضایانا ظنا معتبرا، یعلم شیئا من قضایانا و المتجزی الظان لا یعلم شیئا اصلا و این کانه، حجت بر بعض احکام رو داره. ایشون این بحث رو در شرطیت اجتهاد اونجا به تفصیل دنبال کرده، اینجا به اونجا داره اشاره میکنه. اونجا در رد میرزای قمی حرفاشو زده، سنگاشو واکنده، اونجا دیگه اینجا معطل نشده. اونجا چی فرموده؟ اونجایی که میرزای قمی فرموده قوائب تقلید جایزه، خب مثل میرزای آشتیان دیگره آمده گفته خب یا میرزا، میگه قوائب تقلید جایزه، مقبوله و روایت ابی خدیجه داره که یعرف شیئا من قضایانا یا یعلم شیئا من قضایانا، عرف حلالنا و حرامنا، عرفان حکم، علم به حکم در مورد مقلد صدق نمی کنه. میرزا اونجا یه جوابی داده، گفته منظور از علم و معرفت ما یعم الظنه، به نکته علاقه مجازش وجوب عمل، کما این که یجب العمل بالعلم یجب العمل بالظن معتبر. پس منظور از یعلم شیئا من قضایانا ما یعم الظن، به علاقه چی بگم، این علاقه رو علاقه اثر که وجوب عمله، علاقه این حالا نمیدونم تعبیرش با شما، اینو میرزا فرموده به علاقه وجوب عمل، این علاقه وجوب عمل که اثر مترتبه از انواع علایق مجاز چی بهش میگن اصطلاحا تو مغنی، نمیدونم حالا هرچی، خلاصه ایشون فرموده یا اون مصفن. میرزای آشتیانی حمله کرده به ایشون که یا میرزای قمی، اصلا لم یعهد اطلاق العلم علی الظن ولو به علاقت وجوب العمل، اصلا معهود نیست همچین چیزی، اصلا غلط ممکنه باشه. اونجا خود آشتیانی گفته خب اگر و همینطور میرزای قمی گفته، میرزای قمی گفته که منظور از علم مایع مظنه و لولا، لازمش اینه که مجتهدم حق قضاوت نداشته باشه چون او هم لا یعلم بل یظن. میرزای آشتیانی گفته نه آی میرزای قمی، ضمن این که من میگم علم یعنی علم ولا یعم الظن، میگم در مورد مجتهد مطلق علم صادقه. دیروز اشاره کردم این تیکه کلام میرزای آشتیانیو. چرا علم صادقه؟ برای اینکه مجتهد مطلق درسته جمله وافری از فتاواش مبنی بر ظنه، اما جمله وافری هم مبنی بر علمه. پس عالم به احکام، ادهی از احکام واقعیه هست، بلکه تو عبارت آشتیانی اونجا اینه، بلکه علم به مطابقت جملهی از فتاوای خودش با واقع داره به علم اجمالی. میگه بابا این همه ما زحمت کشیدیم، درست مدارکمون ظنی بود، همونی که مرحوم آخون فرموده علم اجمالی به صدور جمله ای از این روایات واصله الینا، درسته هر کدوم کدوم ظنیه، اما به حضرت عباس 70% این روایاتی که هر کدومش ظنیه، 70%ش معلوم الصدور من المعصومه. کسی اگر اقل انسی به روایات و وضعیت انتقال روایات به ما داشته باشه، قسم حضرت عباسی من احتیاط کردم گفتم 70%، صدور 70% از روایات رو جازمه، علی الاقل 70% رو. نه حالا اجازه بدی، حالا اجازه بدی آقای من، اجازه بدی. ایشون فرموده خب در مجتهد یعلم و شیئا من قضایانا، بله این مجتهدی که یعلم و شیئا من قضایانا یجوز له ان یقضی حتی فی ما لا یعلم بل له الحجه، این قبول. اما یعلم و شیئا من قضایاهم و اما المتجزی غالبا مبدیون علی الظن، لا یعلم شیئا من قضایاهم. ایشون اینجوری فرموده و برای این اساس فرموده که مجتهد مطلق مشروعه، ولی قضای مجتهد متجزی مندرج در یعلمو نخواهد بود. اینو آشتیانی فرموده ولی کلامهی تتمتون، مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.